در اوج بی‌ثباتی مطلق. خب اون وقتا یک نابغه ادبیش باید چیکار کنه؟ همون چیزی که آقای توکلی فرمودن، این سیالیت معنا و تعمدن حتی گاه از جانب گوینده یا سراینده کتمان معنا، پنهان کردن معنا، کاملا متأثر از اون بافت اجتماعی که شاعر داره زندگی میکنه. خدا حفظشون کنه، دکتر سجادی درباره تعریف رند همیشه جمله خیلی جالبی داشتن.
آقای دکتر
علی محمد سجادی در دانشگاه شهید بهشتی دانشجو بودیم، از ما میپرسید، میگفت میدونید رند یعنی چی؟ هر کدوم یه نظری دادیم. گفت رند به آدمی میگن که یه عمر باهاش باشی و نفهمی آخرش چیکار است. و ببینید حتی همین رندی که به عنوان نمونه انسان کامل در دیوان حافظ هست، این هم خودش متأثر از اون گفتمانیه که درون داره زندگی میکنه. این که معنا رو چرا؟ چون ثبات سیاسی نیست، چون آسایش اجتماعی و فرهنگی نیست. و زیرکی یعنی این که کسی نفهمه من ایده و مرامم چیه و برچم. از همین منظر بهش نگاه کنید، سیالیت معنا و این که در خود دیوان حافظ ما نمیتونیم معانی متمرکز، ببینید در جامعه شناسی میگن یک سری آرمانهای اجتماعی اون وسطن و اینا ارزش سازن، اینا هنجار سازن، در وسط دایره قرار میگیرن و مابقی هنجارها و ارزشهای اجتماعی دوروبر این آرمانهای اجتماعی شکل میگیرن. خب و در هر دوره این شکلی بوده، متأثر از گفتمانی که ما شاعر یا نویسنده یا داشتیم، متأثر از اون گفتمان غالبی که درش زندگی می‌کرد، اون آرمان‌ها رو در اندیشه خودش منعکس می‌کرد. شما نگاه کنید عرفان و تصوف از قرن 5 تا 7 فضای غالب فکری در ایران و عمده شعرای ما متأثر از اون گفتمان عرفان و تصوف. ولی حالا حافظ در دوره‌ای داره زندگی می‌کنه که ما اون خلأ آرمانی رو داریم، هیچ اندیشه اصیل باثباتی نیست که اون وسط دایره اجتماع قرارش بدیم و اون دستاویز بشه ما بقیه چیزا رو باهاش تعریف کنیم. و همین در متن ادبی حافظ منجر به سیالیت معنا و خیلی جاها معناگریزی میشه، چه در حوزه اخلاقیات، چه در حوزه هستی شناسی، چه در حوزه معرفت شناسی. شما فراموش نکنید کسی مثل حافظ در قرن 8 به تعمد هیچ جا در شعرش به مذهب خودش اشاره نمیکنه. چرا؟ چون اصلا ثبات سیاسی نیست، نمیتونه امروز دست مثلا امیر تهروی، فردا کی میاد جانشین اون میشه و نمیتونه به چه سازی برقصه. و عمده افرادم طبیعتا محافظه‌کار هستن و خیلی از تعلقات اجتماعیشون رو دوست دارن. به این معنیه که حتی شما نمیبینید این آدم کاملا، مثلا حافظ رو نمیشه گفت شعر شعر عرفانه، نمیشه گفت شعر شعر عشق، نمیشه گفت شعرش فقط جنبه اجتماعی داره، نمیشه گفت فقط طنز اجتماعی، نمیشه گفت فقط منتقد اخلاق. همه چیز هست و همه اینها به صورتی مکتوم و پوشیده و به زیرکی در لابلای غزل این آدم تنیده شده. چرا؟ چون اون آرمانهای اجتماعی اونجا دچار خلأ شدیم. یعنی در مرکز دایره اجتماعی ما آرمانهایی نداریم که بینا متوخل بشه.
آرمانهای اجتماعی که در برگیرنده تمام این فضاییه که شما دارید به صورت مجزا.
بله، که حداقل این گفتمان غالب اون دوره رو نشون بدن. و خیلی جواب حد حافظ نیست، کسای دیگه هم هستن مثلا هم دوره حافظ بودن، اونها هم تقریبا یک همچین رنگ و بویی در شعرشون هست. فراموش نکنید یکی از جاذبه های حافظ که این شکلی این شاعر رو الان به جرات میشه گفت شاید محبوب ترین شاعر ایران در ایران و خارج از مرزهای ایران قرار داده، همین مسئله معناگریزیه که باب تأویل و خوانش‌های مختلف رو باز میذاره. هر کسی با هر مشرب و مرامی میره سراغ حافظ و یک سری چیزای استنتاج میکنه مطابق ایده و مرام خودش. و شاید اینو خود حافظ هم متوجه نبوده، یا شاید نه تعمدن اصلا خواسته این کارو انجام بده. ولی حتی اون مقوله رندی که بهش اشاره کردیم، این پوشش و سانسور نه تنها دیگه ضد ارزش نبوده در دوره حافظ، بلکه به عنوان یک ارزش داره خودش رو نشون میده. و میبینیم از نظر سیاسی چنان بحرانی و ما باهاش رو در روییم که حافظ مستقیم یا غیر مستقیم یکی از رؤوس اساسی مطالبی رو که میخواد بیان کنه مقابله با مراکز رسمی قدرته. شما فراموش نکنید در یک دوری داریم زندگی میکنیم که حتی مراکز رسمی قدرتی که پیش از حافظ اهمیت و مشروعیت داشتن الان اهمیتشون رو از دست دادن. فراموش نکنید مثلا مکانی مانند خانقا، کسی مانند شیخ و زاهد پیش از حافظ، اینها علاوه بر این که مشروعیت خاص خودشون رو داشتن در حوزه فرهنگی، عمدتاً مکانها و افراد مقدسی بودن و به چشم احترام بهشون نگاه میشه. اما در دوره حافظ دقیقاً این قضیه واسازی میشه، اینها میشن نماد و نشانه فرهنگ رسمی و این فرهنگ رسمی فرهنگیه که پوک از معناست، فقط در سطح داره حرکت میکنه، فقط ظاهر همه چیزو نگاه کرده اما هیچ باطنی نداره. و به این خاطر که حافظ انقدر ذهنش درگیره با این مراکز رسمی قدرت، با این افراد یا مکانهایی که جنبه تقدس پیدا کردن، حافظ داره از اینا تقدس زدایی میکنه و خیلی جاها برای این تقدس زدایی میره سراغ ارزشهای وارونه. در مقابل اون مثلا میبینید خیلی از مبانی اندیشه های زرتشتی و نمیدونم بودایی و امثالهم رو میگیره، مثلا پیر مغانه که اینجا ارزش پیدا میکنه، میخانه است که از خانقاه،
شخصیت در واقع خیالی و آرمانی حافظ.
ببینید ما میدونیم این شخصیت ها خیالی و آرمانی هستند، ولی حتی مهم اینه که در دوره حافظ، حافظ و شعرهای مانند حافظ برای این شخصیت های خیالی حتی از واژگانی استفاده میکنه که در یک دستگاه فکری که مورد قبول جامعه اسلامی نیست اونا اونجا برجسته ترن. پیر مغان و میخانه و شراب و امثالهم که واقعا در شعر حافظ به اوج میرسه تعمدن یک مقابله است. من اصلا کاری به دایره تفسیر و تأویلش ندارم که آیا اصلا این پیر مغان مثلا عهدش عهد حضوریه یا نه عهد ذهنی، اصلا اصلا حافظ یک همچین آدمی یا مثلا این میخانه رو دیده یا ندیده.
اون نگاه متعالی و آرمانی هستید آقای.
نه من میگم حتی این که از این واژگان استفاده کرده حافظ و کسایی مانند حافظ، حتی اگه از این واژگان استفاده کرده که اینها رو در مقابل مراکز رسمی قدرت بذاره که مشروعیت دارن و بگه اینها از اونها بهترن، که بگه آقا زاهد و شیخ به درد نمیخورن، پیر مغانه که خوبه و به درد میخوره، مراکز رسمی قدرت این شکلی هن، رند که آدم بزرگ و بزرگواریه، خانقاه دیگه جای عبادت نیست و جای تزویر و ریاس و من باید سراغ میخانه برم. همین که از این واژگان استفاده کردن یعنی این که میخواد فرهنگ رسمیشو به چالش بکشه. این نشان از یک بلبشوی اجتماعی و فرهنگی داره در دوره حافظ، غافل از این که گفتم مثلا وارد حوزه های تأویل و تفسیری
نه قصد بنده هم این نبود. آره همین که فقط داشته باشم
فقط این واژه ها رو دیگریست. این واژه ها رو استناد بهش کردی اینا خیلی مهمه. و یک مطلب اساسی دیگه که در دیوان حافظ میشه بهش واقعا پرداخت مثلا حوزه و دایره اخلاقه، که میبینیم اون چیزی که با عنوان اخلاق ایرانی و اسلامی ما میشناختیم و تا قرن هشتم به هر ذره‌بذوری بود خودش رو نگه داشته بود، در قرن هشتم به چه حال و روزی افتاده که حافظ خودش میشه منتقدش، که دوباره میخواد پوک بودن این نظام رو نشون بده و بگه که الان به چه بلایی افتاده. حالا در ادامه اگه
من خیلی ممنونم آقای بخیر مولدی عزیز، شنوندگان عزیز و محترم خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه. سلام شما شنوندگان محترم، سپاسگزار از اینکه شنونده برنامه دور دست سخن هستید. خب خانم ها در خدمتتون هستیم، اگر دیدگاهی سوالی احیاناً پیرامون اون چیزی که مطرح شده خواهش می‌کنم. خانم یوسفی پور، خانم کریمی،
اینجا یک بحثی استاد مطرح کردن در مورد اینکه حافظ رو یک منتقد و مصلح سیاسی اجتماعی دونستن. نظری که حالا مطرح میشه میگن که حافظ شاعری بوده که هنر رو در خدمت هنر قرار داده و در واقع اون رو فارغ از دانش سیاسی اجتماعی و نقاد جامعهش نمیدونن، اما این رو میگن در کنار مواردی باید قرار بدیم که اون هنر رو میخواد در خدمت هنر قرار بده، اون از موازین اخلاقی سیاسی و اجتماعی زمان خودش استفاده میکنه تا بیانش رو به اوج زیبایی و نهایت هنری برسونه و در واقع اون رو متعهد به شعر و هنر میدونن تا بیشتر متعهد به اخلاق. البته بعضی از اساتید اون رو مصلح اجتماعی و در واقع نقاد جامعه خودشون معرفی کردن، اما در واقع یک جای دیگه اومدن دوباره حرف خودشون رو نقد کردن و گفتن نه، حافظ این رو در کمک به اون بیان زیبای شاعرانه خودش بکار، حتی از مرگ فرزند خودش این بهره رو میگیره. حالا می‌خواستم بدم که استاد هم با این نظر موافق هستم و در واقع حافظ رو از این دید ما بررسی کنیم که برتریش اینه که زبان هنری رو اصلا خیلی متفاوت از زبان اوضاع و جامعه خودش بکار میگیره. متشکرم.
بله بسیار خوب. البته اونچه که خانم یوسفی رو مطرح کردن دیدگاهی هست برای خودش که آقای دکتر مولودی بسیاری هم این دیدگاه رو مردود میشمارن. بر صورت خانم یوسفی پور، من الان خدمت آقای توکلی خواهیم بود، پاسخ شما رو هم خواهیم شنید از زبان ایشون، ولی باید توجه داشته باشیم که نه تنها حافظ، بلکه ما به همشهری ارجمند و بلندپایه حافظ سعدی شیرازی هم نگاه بکنیم، میبینیم که چه در غزلیات خودش چه در دو آثار ارجمند دیگه خودش، یعنی گلستان و بوستانی که تصنیف میکنه، تأثیر بسیار، یعنی حتی در دنیای آرمانی خودش در بوستان و اون چی که در قالب واقعیت در گلستان داره ما ارائه میده بی نهایت تحت تأثیر شرایط محیطی خودش هست. حافظ هم از این قاعده مستثنا نیست، با این تفاوت که من فکر میکنم که حافظ سهم بسیار عمیق‌تر و عمدتری داره. حالا اینکه از زبان هنر استفاده میکنه، هنر برای هنر، اینا در صورت دیدگاه‌هایی است که مطرح میشه، ولی خب اون چه که بازتاب داره در دیوان حافظ و اون همونطور که آقای دکتر مولودی عزیز تلاش کردن که به خوبی تبیین بکنن این وضعیت اخلاقی و اجتماعی رو، من فکر میکنم که ما در دیوان حافظ با یک آینه تمام عیار و روشن مواجه هستیم خانم، آینه‌ای که ما رو با زوایای پنهان بسیاری که در روزگار حافظ وجود داشته، نقایصی که وجود داشته، کمبودهایی که وجود داشته و تمام مصائبی که ایران میاد از ابتدای قرن هفتم تا پایان قرن هشتم رو تجربه میکنه. آقای توکلی خدمتون هستیم، بد نیست که با سوالی که خانم یوسفی پور مطرح کردن
مولد پرسیدن ایشون جواب بدن. حالا
نه تفاوتی نمیکنه، حالا ایشون هم همراه خواهیم کرد، شما بفرمایید.
ببینید هنر برای هنر یا پارناسیان ها توی اروپا اینا یک جور در واقع واکنشی بود در قبال مکتب قبلی که بود، اگر اشتباه نکنم ناتورالیستا بودن، درسته؟
بله،
پارناسیان ها بعد ناتورالیستا آمدن وسط.
چند تا دوره تاریخی رو شامل میشه، ولی یکی از در تاریخ ادبیات اروپا، آره، علیه رئالیسم و ناتورالیسم که خیلی
این استخدام اینجور واژه ها برای توصیف اتفاقاتی که این ور افتاده توی یک فرهنگ خود بسنده ای که کاملا یک دستگاه فکری مستقل داره، اینا توی ادبا مرسوم هست. وقتی همین که ادبا اصلاح میکنم کمیتش رو لنگه تو مباحث فکری، یعنی اون بخشی که مربوط به زیبایی شناسی متن وقتی وارد میشن تا اونقدر که از موازین و معایر سنتی استفاده میکنن موفقن، چون موازین و معایر سنتی هزار سال درست شده بود برای توضیح همین آثار سنتی، ولی وقتی میخوان بیان از شناخت تاریخ مکتب های ادبی غربی استفاده بکنن برای که این ور رو توضیح بدن، از اینجور لغزش ها به نظر من دارن، چون خیلی متاسفانه ذهنیت فلسفی و تاریخی ندارن. ببین اصلا چون این چیزی به اسم هنر برای هنر که ما بگیم که مثلا صرفا هنر برای خلق زیبایی، اصلا توی قدما من سراغ ندارم.
بله برای این تفاوتی
این اصلا چون این ذهنیتی نداشت، اینا اصلا چون این ذهنیتی به زبان و مسابه فرم محض، اصلا مطلقاً چون این دیدی رو قدما نداشتن نسبت به زبان یا نسبت به شعر. شعر رو از مقوله زبان میدونستن، از مقوله کلام میدونستن، برای کلام هم معنی قائل بودن و دقیقاً هم برخورد ژانری داشتن با کلام، یعنی دقیقاً وقتی شاعر میخواست شعر بگه، این شناختی که من از شعر کلاسیک دارم، و من تو چه قالبی دارم شعر میگم و این قالب چه سنت‌هایی از قبل برش حاکم بوده. درزن میشین نه همین بحث مثلا پیر مغان و شعرهای قلندرانه و شعرهای مغانه و اینا خیلی قبل از حافظ سابقه داشته، سنت خیلی زخیمی هم بوده، این سنتی بوده که مثلا خود عطار رو شما یه ورق بزنین خیلی پررنگتر و افسار گسیخته تر از حافظ این اصطلاحات رو به کار میبره. دعای حافظ کفرآمیز نیست، همیشه مثلا میگه ای ما هم رندیم هم مسلمونیم، هم به صوفیا ردت داریم، هم بعدمون میاد از هرچی صوفیه، یعنی حرفای متناقض میزنه و میبره جلو کارو.
در واقع یک نگاه کاملا فراجناهی داره دیگه.
نه فراجناهی اینجوری میخوام بگم که
یا بر فراز اعتقادات حرکت
میکنه. در مرکز استراب ایستاده حافظ، نکتهش اینه که ایشون عادت در مرکز استراب داره یک اتمسفری از لطافت و سبکروحی ایجاد میکنه برای خواننده، و اینه که 700 ساله که دیوان حافظ داره خونده میشه و در این زمانه که ما یک وقوف تاریخی، یه خودآگاهی تاریخی به وضع اون پیدا کردیم و استراب بیش از هر زمان دیگه، زمانی 100 سالی که ما پر از آشوب گذرانیم و میگم از همونطور خودآگاهی به وضع تاریخ اون پیدا کردیم و عنصر استراب به زندگی ما ایرانی ها به شکل آگاهی از این اضطراب از وضع تاریخی اضافه شده، به خاطر همین که حافظ انقدر بیشتر از سعدی مورد توجه، ولی سعدی بیشتر مورد توجه بود حافظ. حافظ مال این 100 سال اخیر که انقدر مورد توجه قرار گرفت.
با این مباحث نقد ادبی در ایران پیشرفت کرد، حافظ بلتر شد.
بله، این چون حافظ جناب در مرکز تناقض‌ها که مولد اضطرابن میسته و کاری میکنه با اینا که اینا تبدیل به هارمونی بشن. اگه بخوام از زیبایی شناسی شما فرمودین استتیک و هنر برای هنر، کارش اینه. با تا این بعضی ادبا به توهم میفتن، فکر میکنن ایشون فقط هنر براش مهمه. نه، چون از مجموعی از چیزای متناقض، پارادایم های متناقض و کنار هم داره میبره جلو و از اینا هارمونی، یعنی شما باید کمک کنید پارادایم هایی رو که در ناسازن. مثلا اینکه شما فرض کنید، مثلا فرض کنید یه فرد بخواد با شیپور و کنار مثلا ساز زهی لطیف مثلا بگید تار یا سنتور نزا کنار هم به کار بره، خب اینا ناسازن. کاری که حافظ کرده اینا رو آورده، اینا رو پارادایم های ناساز رو کنار هم نشونده، از اینا یه هارمونی در آورده.
و حتی گاهی یعنی شاهد این هستیم که کنتراستی هم ایجاد کرده آقای
کنتراست هم واقعا هنریه. یعنی میدونید
بله، یعنی زنفش فقط هارمونی نیست، اتفاقا به نظر من اونجوری که از نگاه موسیقایی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، آقای دکتر مولودی، من فکر می‌کنم که هنر حافظ در این بوده که حالا با این اصطلاحات ما که قطعا آشنا نبودن اونها، به قول آقای دکتر مولودی شاید اگر امروز اینها مجدداً حیات دوباره پیدا میکردن، حیات دنیایی پیدا میکردن، خیلی متعجب میشدن و شگفت زده میشدن از این تقسیم بندی های ما. ولی فکر میکنم اون چه که لااقل هم بحث ساختار و هم محتوای شعر حافظ رو جذاب میکنه بیشتر این کنتراستی است که وجود میاره آقای توکلی در همین قلب استرابی که شما دارید از اون یاد میکنید و حافظ میاد هنرمندانه، حالا من از این اطلاق استفاده میکنم،
یه مدت دوباره این کنتراست به لحاظ فن موسیقی بیشتر توضیح بدیم ما استفاده بکنیم،
یعنی تکمیل کننده. آقای توکلی عزیز، ببینید من یک زمانی هست که میخوام به عنوان یک مجری یک اجرای موفق رادیویی داشته باشم، تهیه کننده برنامه باشم. این مثال رو میزنم که خیلی مثال روشنیه، به جهت اینکه صدایی در کنار من قرار بگیره که ضمن تفاوت با صدای من تکمیل کننده صدای من برای به لحاظ سمعی، یعنی بحث زیبایی شناسی که اینجا مطرح میشه، برای شنونده من باشه و من صدای او رو تکمیل بکنم، طبیعتاً یک خانوم خواهد بود و ما اینجا با هم به نوعی کنتراست پیدا میکنیم، یعنی میایم تکمیل کننده هم میشیم، شبیه نیستیم آقای توکلی، چون وقتی ما بحث هارمونی رو میکنیم، هارمونی یعنی خیلی به هم نزدیکن و چفت میشن، مچ میشن، ولی در کنتراست ما یکم چالاتی نداریم، کنتراست تکمیل کننده است. من به استفاده من این کنتراست
میگه تو عرف الاشیاء به ازداد ها، هر چیزی با ضد شناخته میشه.
دقیقاً، من فکر می‌کنم هنر حافظ در همین کنتراست بیشتر آقای توکلی تا هارمونی که جناب علی.
منم چون به اصطلاح موسیقی آشنا نبودم، مخصوصا اون هارمونی، اون هماهنگی بود که در نهایت ایجاد شده. خب فعلا فرمایش شما رو بنده خیلی استفاده کردم و در واقع استقبالم کردم که شما
استثنایی هم ازش در بیارم. آقای دکتر شمیسا یک کتاب نوشتن، بدی از دیدگاه زیبایی شناسی، یکی از تازگی‌هایی که در این کتاب به خرج دادم و خیلی جای خوشحالی هم داشت، اومده بود بحث تضاد و تناقض رو در ذیل فصل تناسب مطرح کرده بود و نشون میداد چقدر آگاهن به این قضیه.
بسیار خوب، خیلی میفهمید آقای توکلی.
همین میخوام عرض بکنم که ایشون اومده این کارو کرده و اون چیزی که بعضی ادبا فرمودن، مثلا آقای دکتر سعید حمیدیان، خدا حفظش کنه، توی مجموعه 5 جلدی
شرح شوق
که مجموعه 5 جلدی سرشار از اتناب ممل، یعنی شرح شوق، اونجا ایشون به این اشاره میکنن که مثلا بله، حافظ هرچی بوده فارغ از متن، بیرون از متن بوده، برای خودش بوده. میگه این چیزی که ما باش طرفیم میفهمیم، یعنی آدمی که کارش ادبیات باشه، کارش شعر باشه، وقتی این شعر رو میخونه احساس میکنه که این شاعر فوق حرفه‌ای بوده. میبینید مقصودشون از این که حافظ هنرش براش مهم بوده اینه، یعنی که مثلا نگاه کنید، مثلا یه آدمی مثل خیلی از بزرگان دیگه اول فکر میکنن بعد شعر میگن، بعضی شعر میگن، حالا گاهی وقتا توش چیزای فکری هم پیدا میشه. خب ببینید، مثلا یک کسی مثل مولوی اول 37 سال فکر کرده، کتاب خونده، درس داده، بعد از اون اتفاق براش میفته که با شمس روبرو میشه و میریزه به هم، این آشوبی به قول زمان کسی ترنس، این آشوب یعنی فراتر از نظم، این آشوب خب آشوبی است که نظم جدید ایجاد میکنه. خب اتفاقی برای مولوی میفته، تمام اون داشته ها میاد اینجا تبدیل به ماده شعر میشه. ولی کاملا واضحه که در کار مولوی این عنصر ناگهانی بودن و نااندیشیده بودن هم در غزلیات هم در مثنوی است. اما در حافظ خودش میگه، میگه من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. من این حروف، خدا رحمت کنه سراغ سپهر، میگه تو خیمه در رگ حروف زدی. این خیمه در رگ حروف زده حافظ، یعنی این کسایی که توی اصفهان شما اگر دور میدون نقش جهان برین، اونجا این هنرمندایی هستن که مثلا یک ظرف مسی رو میگیره با یه قلم ریزی میزنه میزنه. حافظ کارش اینجوری بوده، یعنی رو حروف، رو تک تک حروف کار کرده و اینو میخوان بگن این ادبایی که میگن هنرش براش بیشتر هر چیز مهم بوده. یعنی حافظ وقتی میاد وارد شعر گفتن میشه، در درجه اول با این ماده و منات شعر سر کار داره. این واضحه، این واقعا واضحه. یعنی میگه من هر چی میخوام بگم باید اینجا جواب بده به لحاظ هارمونیک. اگر بالاترین مضامین عرفانی هم باشه، باید با این منطق شعری که من برای خودم چیدم بخونه. باطن همینه که حافظ کمتر شاعری به اندازه حافظ غزل نخبه داره.
دقیقاً همینطور رو یعنی
و کمتر شاعر اصخایی میکنه. کمتر شاعری اینقدر وحدت استتیک داره کارش. این خیلی عجیبه توی کار حافظ.
بله اینم نکته شاعر.
اینم مخصوصی هنگی که حافظ هنرش براش مهم بوده. بله اون مفهوم هنر برای هنر که مثلا شما بگی مثلا زبان به مثابه یه فرم محض ما بهش نگاه بکنی. تو موسیقی همین بحثو دارن دیگه، مثلا میگن زبان رو ما مثل موسیقی به کار بگیریم.
بله.
یعنی شما وقتی شعر میگی اصلا به معنی کلمات کار نداشته باشی. صرفا موسیقی کلمات کنار هم میچینه الغای حسی بکنه. خب اینا اصلا تمامش از جدید اومده. یعنی از این شکافی که بین فرم و معنا، فرم و دلالت میفته توی نقد جدید از بعد از ساختارگرایان، از اینجا میفته و اینا همش محصول انقلاب صنعتیه. ولی اصلا بشر قبل از انقلاب صنعتی اصلا چون این تلقی از ساختار نداشت. ساختار با صنعت وارد ذهن بشر میشه، چون بشر میاد سازه میسازه و این سازه تولید انبوه میشه، متوجه زمین میشه. من خودم تحلیلم اینه، این اصلا اینا همش مال بعد از انقلاب صنعتی و بعد از ساختارگرایان این شکافی میفته بین فرم و معنا که آقا این فرم ما داریم، این معنایی داریم. اصلا قدما چون این تفکیکی رو اونقدر قائل نمیشدن بین فرم و معنا تو شعر.
بسیار خوب، خیلی مشکرم. به صورت آقای توکلی، من در پایان ضمن تشکر از شما، از شما آقای دکتر مولدی و
حالا ان شاء الله در جلسه بعد، چون سوال خیلی مهمی بود به همین سوال
فکر کنم که بحث لازم بود، البته راجع به بی ارتباط هم با بحث در واقع نگاه انتقادی یا سیاسی اجتماعی و تاریخی ما نبود. به صورت این خاصیت ادبیات هست که خیلی حوزه‌ها رو در بر می‌گیره و جذابیت ادبیات هم در همینه. واقعا آقای توکلی، من فکر کنم بارزترین مشخصه‌ای که از جمله مشخصه‌ای که حافظ داره این هست که جزئی‌ترین مسائل زندگی رو تبدیل به کلی‌ترین و با اهمیت‌ترین مسائل می‌کنه با همین هنری که از اون بهره می‌گیره. و بارها و بارها وقتی از کلام حافظ سخن به میان میاد، من یاد همون افسانه در واقع کهن یونانی میافتم، یعنی سیرن‌ها پریان دریایی بودن که نقل شده بر صورت آواز بسیار زیبا و دلانگیزی داشتن و این در افسانه های یونان آمده که باعث منحرف شدن و برخورد کشتی های بسیاری به صخره ها میشد، یعنی کشتی هایی که جذب این آواز میشدن. و شاید حافظ هم کلامی از این نوع، یعنی یک کلام کاملا سحرانگیز و بسیار مرموز داره، با این تفاوت که به نظر میرسه در روزگار حافظ کشتی خود حافظ هم غرق شده در این دریایی که حافظ مشغول سحرانگیزی هست روی اون. بسیار خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز، هم بسیار سپاسگزارم و ممنونم. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم مصدر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. من به رسم همیشه کلام خداحافظی خودم رو هم از خواجه شیراز وام میگیرم و غزلی رو تقدیم مصدر مبارکتون میکنم. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. ناموس و عشق و رونق و شاه می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر می کنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند. تشویش وقت پیر مغان می دهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر می کنند. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر می کنند. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. خدا حافظ.
برنامه تا دور دست سخن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیو. ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم؟ گفت بلا. قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
خیلی از مسائل وجود داره که ما باید بهش بسیار بسیار دقیق باشیم و تو حوزه حق الناس قرار میگیره. شاید یکی از اونها مباحث سیاسی باشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
افرادی که با وعده های مختلف میان، افرادی که با حرف های قشنگ میان، افرادی که میان و صحبت های خیلی جور واجور و زیبا مطرح میکنن برای اینکه رأی بگیرن، برای اینکه مردم به سمت اونها اقبال بکنن، برای اینکه منصبی دست اونها داده بشه، برای اینکه اونها بتونن توی کارشون یا توی اون بخشی که میخوان ورود پیدا بکنن اقبال مردمی رو داشته باشن، با وعده های مختلف، با وعید های مختلف. بالاخره تو دست خداوندیم همه ما. من مثلا خداوند مگه میگذاره که یک فردی به همین راحتی بخواد بیاد مال و اموال دیگران رو برداره؟ آره، خداوند به مقتضای سنت خودش مهلت میده، به مقتضای سنت خودش به دیگران اجازه برگشت میده، به مقتضای سنت خودش همون موقع در حقیقت خیر طرف رو نمیگیره. اما یقین بدونید که بالاخره یک روزی به شدت و به سختی این داستان رو پس خواهید داد، به شدت و به سختی در زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت. به این راحتی نیست من بیام با پول این مردم، با میشه گفت بیت المال با ثروت این مردم، با ثروت این سرزمین بازی بکنم. آخه تو چجوری به این راحتی مثلا میای دلار دولتی میگیری، بعد میای اون کارو به نوعی اون رو میفروشی، پول اضافهش رو برمیداری؟ کی گفته این برای توئه؟ کی گفته این حق توئه؟ چرا انقدر ساده به موضوع نگاه میکنید؟ یقین بدونید این مال بی برکت، این مال حرام، این حق و ناسی که وارد زندگی ما میشه، ریال به ریالش ریشه زندگی ما رو